بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا أن تحقق ملكية البدن أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها إنما هو مع ثبات معظم الانتفاعات به. بحث رسید به بدل هیلوله. در باب بدل هیلوله مرحوم شیخ هم دلیل بر بدل هیلوله را عنوان فرمودند و هم یک احکام و فروعی که متعلق به بدل هیلوله است. خلاصه بدل هیلوله این بود که اگر کسی مال مالک رو در اختیار بگیرد عدوانن و رد این مال به مالک تعذر داشته باشه، باید این شخص گیرنده که ضامن ماله قیمت اون مال را به عنوان بدل به مالک بپردازه. این قیمت رو بهش میگن بدل هیلوله. اون وقت بحث در این واقع شد که این قیمت رو آیا گیرنده یعنی مالک اون مال مالک میشود یا نه. این یک بحث بود. این مال از ملک اون مالک خارج میشه با دادن قیمت یا نه، که اینها بحثهاش گذشت. در بحث امروز شیخ میفرمایند که در مسئله بدل هیلوله اون گیرنده بدل هیلوله، که حالا اون گیرنده یا مالک بدل هیلوله می شود و یا سلطنت مطلقه بر این بدل هیلوله پیدا می کند، بنابر هر دو قول یک قیدی در مسئله وجود داره و اون قید این است که مسئله بدل هیلوله در فرضی است که معظم انتفاعات از دست رفته باشه. یعنی زید مال عمر را عدوانن گرفته و این مال عمر رو مثلا حالا در دریا انداخته یا در یک جایی هست که اصلا دسترسی به او امکان نداره به این زودی. این جایی که معظم انتفاعات به اون مال فوت شده بدل هیلوله مطرح میشه. اما جایی که مال مالک موجوده و مقدار کمی از انتفاعات فوت بشود، اونجا میفرمایند دیگه مسئله بدل هیلوله مطرح نیست. مثلا اگر کسی حیوان کسی رو ذبح کرد، خب اینجا این حیوانی که موتو واقع شده بعضی از انتفاعات درش از بین میره به دلیل اینکه شرعاً باید از اون بلد ببرندش به یک بلد دیگر و در بلد دیگر بفروشن. در بلد وطی اونجا حق فروش ندارد. این انتفاع که همون بلد انسان بخواد مال خودش رو بفروشد، این انتفاع از بین میره، اما سایر انتفاعات باقیه. سایر انتفاعات که این حیوان قابلیت کار کشیدن از او هست، قابلیت بار کشیدن از او هست، اکثر انتفاعات درش هست. اینجا می‌فرمایند دیگه بدل هیلوله مطرح نیست. و اگر دیدیم شارع آمده اینجا حکم به غرامت کرده، این کشف از یک معاوضه قهریه شرعیه داره. حالا چرا مرحوم شیخ این قید رو میارن؟ یعنی چرا میفرمایند که بدل هیلوله در جاییش که معظم انتفاعات فوت بشه؟ دلیلشون کلمه تدارک و غرامته. بدل هیلوله یعنی اون بدلی که بیاد تدارک ببیند اون چرا که از دست مالک رفته. بین این قاصب، بین مالک و مال مالک حائل شده، یه قیمتی رو به عنوان بدل به مالک میپردازد برای اینکه جبران بکند و تدارک ببیند اون چرا که در اثر هیلوله فوت شده. خب حالا اگر در اثر هیلوله چیزی فوت نشده، اینجا دیگه غرامت و تدارک معنا نداره. بنابراین دلیل شیخ مسئله تحقق عنوان غرامت و تدارک. خب اون وقت می‌فرمایند پس در مثل حیوان موتو مسئله بدل هیلوله منتفیه. این قول اگر بدل هیلوله منتفی هست، چرا شارع دستور داده که وعدی کننده باید قیمت این حیوان موتو را به مالکش بپردازه؟ شیخ در جواب می‌فرماید این از باب بدل هیلوله نیست، این از باب تحقق یک معاوضه قهریه شرعیه. یعنی شارع در اینجا اجبار میکند این وعد کننده را به این که این حیوان رو در حقیقت مالک بشود، به عوض این که قیمت این حیوان رو به مالکش بپردازه. این قیدی که در باب بدل هیلوله بیان میکند. مطلب دیگر میفرمایند مسئله بدل هیلوله در جاییست که اون مالی را که قاصب یا حالا ضامن گرفته، این مال از مالیت خارج نشده باشه، این مال در مالیت خودش باقی بمانه. اما اگر مال به طور کلی از مالیت خارج شده باشه، می‌فرمایند اینجا باید تمام قیمت رو گیرنده به اون مالک بپردازه. حالا مثالی بزنیم بر اونجایی که مالی را که قاصب گرفته یا ضامن گرفته و مالیتش از بین رفته. اگر کسی بیاد با یک آب قصدی وضو بگیره، خب بعد از آنی که صورت و دست‌ها رو شست، علم به قصدیت آب پیدا کرد، الان رطوبت باقیه در دست او میخواد محص بکند، علم پیدا کرد این آب آب قصدی بوده. خب اینجا این رطوبت، این قطرات آب که عین مال مالکه باقیه، اما از مالیت دیگه خارج شده. برای این قطرات قیمتی در عرف لحاظ نمیشه، مالیت نداره، اما بر ملکیت باقیه. این قطرات هنوز ملک اون مالکه، اما عنوان مالیت نداره. مال قبلا خوندیم در اول کتاب البیع، مال به چیزی اطلاق میکنن که در مقابل او مالی پرداخت بشه. خب این رطوبتی که الان باقی مونده در کف دست، عرف در مقابل او چیزی رو پرداخت نمیکنه. اینجا شیخ میفرمایند که مقتضای قاعده زمان این است که ما بگیم این قاصد ضامن قیمت این آبه، باید قیمت این آب رو به مالکش بپردازه. این یک. آیا با پرداخت قیمت این آب از ملک مالک خارج می شود یا نه؟ می فرماین خیر، این آب درست مالیتش رو از دست داده، اما ملکیتش هنوز برای اون مالک اول هست. ثمرش هم در این ظاهر میشه که اگر این کسی که با این آب قصبی وضو گرفته و نمیدانست آب قصبیه، قبل از آنی که مسح بخواد انجام بده علم به قصبیت پیدا کرد، اولا قیمت همه این آب رو باید بده. با پرداخت قیمت باز حق ندارد بدون اجازه مالک مسح بکنه. اگر مسح کرد بدون اجازه مالک، مسحش هم باطله، وضوش هم نتیجتاً باطل میشه. لذا شیخ میفرمایند اینجایی که مال از مالیت خارج شده اما ملکیتش هنوز باقیه، قاعده زمان اقتضا میکند که قاصب ضامن قیمت باشه. این یک. مال هم از ملک مالک اصلی خارج نشده باشد. این هم دو. اینجا دو تا مطلب رو از مرحوم محقق ثانی و مرحوم شهید ثانی به عنوان مؤید این فتوا شیخ نقل میکنه. بعد در مقابل این دو فقیه، دو فقیه دیگر دو نظر مقابل دارند. یکی محقق اردبیلیه و دوم صاحب جواهر. اینها قائلن به این که در چنین مواردی حلف عرفی محقق شده و مال همانطوری که مالیتش از دست رفته، ملکیتش هم از بین رفته. غیر از مسئله وضو مثال زدن به اونجایی که کسی بیاد لباسش رو با نخ قصبی بدوزه. اینجا مرحوم اردبیلی و مرحوم صاحب جواهر فرمودن اینجا چون اگر کسی بخواد این نخها رو در بیاره منجر به از بین رفتن نخ میشه، عرف میگه این نخی که در دوختن لباس به کار برده شد، این در حکم تلفه، تلف شده، قیمتش رو باید به مالک بپردازه. بنابر این فتوا دیگه رضایت و عدم رضایت مالک خیر در اینجا دخالتی نداره. صاحب جواهر غیر از مسئله تلف عرفی یک استدلالی آورده که شیخ اون استدلال رو رد میکنن. ثم انه قد تحصل مما ذکرنا، صفحه 112 بحث رسید. روشن شد از اون چی که ما گفتیم ان تحقیق غلطه، تحقق ملکیت البدل او السلطنت المطلقه علی، محقق شدن ملکیت بدل یا محقق شدن سلطنت مطلقه بر بدل. بنابر اون اختلافی بود که وقتی بدل غیلوره را واصف به مالک العین میدهد، آیا مالک العین مالک بدل میشود یا فقط سلطنت پیدا میکنه؟ این تحقق ملکیت مع بقاء العین علی ملک مالکها، از اون طرف اون عین، یعنی عینی که تعذر دارد وصول اون عین به مالک، در دریا مثلا افتاده، الان در راه جای دوردسته نمیتونیم بریم بیاریم به مالک بدیم، عینم بر ملک مالک باقی مونده، انما هو این تحقق ملکیت یا سلطنت مع فوات معظم الانتفاعات به، در صورتی است که اکثر انتفاعات به اون عین فوت بشه. به حیث و یعد و بذل البدله غرامتا و تدارکا، طوری که عرف بگه دادن بدل عنوان غرامه، خسارت، تدارک. کلمه تدارک اونجایی است که فوت وجود داره و لذا گاهی اوقات میگن تدارک یا تدارکن لما فات، اونجایی که فوت هست تدارکه، اونجایی که فوت نیست تدارک وجود نداره. فوت کجاست؟ اونجایی است که اکثر انتفاعات به مال از دست رفته باشه، اما اونجایی که مال 100 تا انتفاع میشه ازش برد، حالا یک انتفاعش از بین رفته، اینجا دیگه نمیگن فوت. اما لولم یفوت الا بعض و ما لیس بهی قوام المالیه، ملکیت اصلا غلطه، اگر فوت نشده باشد مگر بعض از اون چیزی که لیس به اون بعض قوام المالیه، یعنی یک نفعی ازش رفته که با از بین رفتن اون نفع مالیتش تغییر نکرده. اینجا فتدارکو لا یقتضی ملکه و ولا سلطنت المطلقه علی البدل، تدارک اقتضا نمی کند ملک یا سلطنت مطلقه بر بدل را. ولو فرض حکم الشارع به وجوب غرامت قیمت این اذن، اگر در یه جا دیم شارع حکم کرده به وجوب غرامت قیمت این اذن، این اذنی حالایی که بعضی از انتفاعات که دخیل در مالیت هم نیست فوت شده، شارع میگه باید غرامت داد، لم یبعد کشف و ذالک ان انتقال العینه الی القارن، بعید نیست که بگیم حالا که شارع گفته باید بدل داد، عین هم منتقل به قارن میشه، اون کسی که قیمت رو میپردازه. و لذا یعنی به خاطر همین انتقال، استظهر غیر واحد ان القارن لقیمت الحیوان الذی وتعه یملکه، گفتن که کسی که غرامت میدهد قیمت حیوانی که خود اون شخص اون حیوان رو وقف کرده، قارن بعد از دادن قیمت این حیوان یملکه، مالک حیوان میشه. لأنه و این وجب بالوفی نفیه عن البلد، ولو اینکه تا این حیوان موضوع شد باید از اون بلد تبعیدش کنن، نفیش کنن، و اگر بخوان بفروشندش در بلد دیگری بفروشن و بیعه فی بلد آخر، لکن هذا لا یعد فواتا لما به قوام المالیه، با چنین حکمی که بگیم این حیوان صد جور انتفاع میشه ازش برد، یکی از انتفاعاتش این است که میخوای اینجا بفروشی، در شهر دیگر، در هر شهری میخوای بفروشی، ممکنه در هر شهری هم یه قیمت مختلفی داشته باشه، قیمت خاصی داشته باشه. شاره گفته این بلد وقت حق فروشیشو نداری، فقط همین رو شاره ممنوع کرده، این انتفاع ازش فوت شد، مالیتش ضربه ای نمیخوره. خب اینم تمام. هازا کلو، یعنی تمام این مطالبی که در بدل هیلول گفتیم، مع انقطاع السلطنه عن العین، در صورتی که سلطنت از عین منقطع شود، اما مع بقائها علی مقدار مالیت هر سابقه، اینجا ملکیت درست نیست، در صورتی که باقی بماند عین بر مقدار مالیت سابق، یعنی قبل از قصد، قبل از آنی که این مال مالک رو قصد بکنه چه مالیتی داشت، حالا قاصد برداشته این مال رو قصد کرده برده در یه جای دوردست یا در یه دریای انداخته، یه دریه، مالیتش هم از بین نرفته. خب اینجا گفتیم بدل هیلوله رو باید بپردازه. اما لو خرجت عن تقویم، اگر این عین از مالیت و از قیمت خارج شد، مع بقائها علی صفت الملکیه فمقتضا قاعدت الزمان وجوب و کمال القیمه، بله؟ نه، این باید ملکیه باشه، این مالیت غلطه در اینجا اگر باشه، مع بقائها علی صفت الملکیه، اگر این از مالیت خارج شد اما بر ملکیت باقی موند. خب شما قبلا این رو خوندید، این رو عرض کنیم برای توضیح مطلب، نسبت بین مال و ملک چیه؟ عموم و خصوص منوچه، البته بعضیا گفتن عموم و خصوص مطلق، اما مشهور قائلم که نسبت بین مال و ملک عموم و خصوص منوچه، یه چیزی که هم مال باشه هم ملک، این کتابی که ما داریم هم ملک منه هم مالیت داره، چیزی که عنوان ملک رو داره اما مال نیست، مثل یه حبه گندم، یه دانه گندم، یک دونه گندم ملک هست اما مال نیست. چرا مال نیست؟ چون گفتیم مال اونیست که یبذل به ازائهی مالون، عرض در مقابل اون یه مالی بپردازه، عرض برای یه دونه گندم چیزی رو نمیپردازه، اما ملک هست، کسی برداشت یه دونه گندم کسی رو عرض تو خونش قرار داد، به همین مقدار قصب محقق شده. حالا اونجایی که مال باشه ملک نباشه، مثل این مباهات اولیه قبل از زیادت، قبل از آنی که کسی بره ماهی در دریا یا سایر مباهات اولیه رو حیازت بکنه، اینا مالیت دارن اما ملک کسی نیست. خب حالا اینجا فرض اینه، این مال از مالیت خارج شده اما ملکیتش باقیه، مقتضای قاعده زمان وجوب و کمال القیمه مع بقاء العین علی ملک المالک، قیمت رو باید بده کاملا، عینم بر ملک مالک باقی میمونه. چرا؟ لأن القیمت عوض الاوصاف والاجزاء التي خرجت العین لفواتها عن التقویم، قیمت عوض اوصاف و اجزایی است که عین خارج شد به سبب فوات این اوصاف و اجزا از مالیت. لا، یعنی این قیمت عوض خود عین نیست، عوض اوصاف و اجزاء عینه. مثال میزنم، کما فی رطوبت الباقیه بعد الوضوء بالماء المغسول، با آب قصبی وضوع گرفت، آمد مسح کند، تا حالا علم به قصبیت هم نداشته، قبل از مسح علم پیدا کرد که این آب آب قصبی بوده. خب اینجا ما میگیم این قطراتی که در دستش باقی مونده این ملک مالکه، از اون طرف قیمت این آب رو هم این وضوع گیرنده باید به مالکش تماماً و کمالاً بپردازه. فَإِنَّ بَقَاءَهَا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا لَا يُنَافِي مَعْنَى الْقِرَامَةِ. بقایش بر ملک مالک منافات با معنای قرامت نداره، لفوات معظم الانتفاعات، چون اکثر انتفاعات فوت شده. پس این حالا که اکثر انتفاعات فوت شد قرامت باید بده، اما از اون طرف این عین مال، عین این رطوبت هنوز بر ملک مالک باقیه. فیقوا عدم و جواز المذهب ها تقویت می شود و قویست که فتوا بدیم مذهب این رطوبت جایز نیست الا به اذن المالک ولو بذل القیمه، یعنی ولو بذل القاسب و القیمه. قاسب قیمت همه این آب رو داده، اما مزارک برای مس شیخ فتوا میدن که نیاز به اذن مالک. فرقش با بدل هیلوله، البته نه اینکه فرق داشته باشه، شیخ میفرماد مورد بدل هیلوله که در کلمات فقها هست در جایی است که مالیت مال باقیه، اما در جایی که مالیت مال باقی نیست اونم همین حکم رو داره، نه اینکه بخوایم بگیم از بدل هیلوله خارجه. این که فرمود هازا کلو، یعنی تمام این فروعاتی که ما گفتیم در اینجا روشنه، یعنی در اونجایی که مالیت مال باقیه اما مالک سلطنتش منقطع شده، اما اونجایی که مالیت از بین رفته مثل همین مثال، چون این الان محل خلافه، میم الان میخونیم که بعضی از فقها این رو قبول ندارن، این رو از باب بدل هیلوله به طور کلی خارج میدونن. اونجایی که مسئله بدل هیلوله از همه میگن قرامت داده میشود، یک، و اون مال و عین مالم بر ملک مالک باقی میمونه، دو، اما در اینجایی که مال از مالیت خارج شده این اختلافیه. بعضیا این رو هم ملحق به بدل هیلوله میدونن، احکام بدل هیلوله که یکی از احکامش این است که عین مال از ملک مالک خارج نمیشه. بعضیا مثل مقدس اردبیلی و صاحب جواهر این رو از بحث بدل هیلوله به طور کلی خارج میدونن. حالا دو تا فتوا برای مؤید این نظر خودش مرحوم شیخ میاره. قال فی شرح القواعد، محقق ثانی در شرح قواعد. اینجا نسخ مکاسب مختلف، بعضی کلمه شر رو نداره، داره قال فی القواعد. فی ما نوخات صوبه به خیوط مقصوبه، اگر کسی لباسشو با نخ قصبی بدوزه، محقق ثانی فرموده ولو طلب المالک نزعها و ان افضی الى تلف وجب، اگه مالک گفت این نخا رو در بیار، ولو این که افضی الى تلف، یعنی تلف الخیوط، برای اینکه اگر بخواد نخا رو در بیاره تیکه تیکه میشه، وجب یعنی وجب النزع. ثم یضمن القاصب النقص، قاصب ضامن نقصی است که در این خیوط به وجود آمده. ولو لم یبق لها قیمتون، حالا اگر بعد از نزع دیدم قیمتی برای این خیوط نیست، قرم جمیع القیمه، تمام قیمت خیوط رو باید بپردازه. پس این یک مطلب که اگر مالک گفت با نخ من بی خود لباس رو دوختی، نخا رو در بیار، ولو اینکه بعد از اینکه نخا رو در میاره تیکه تیکه میشه این نخا، نخا تلف میشه، عرض کردم و این افضیه الى تلف یعنی تلف الخیوط نه تلف سوب، اشتباه معنا نکنید این رو، ولو منجر به تلف خیوط میشه باید این کار رو انجام بده. اون وقت میفرماید انتها این عبارت و عطف علی ذلک قوله، یه عبارت دیگر رو محقق ثانی آمده عطف کرده، گفت گفته ولا یوجب ذلک خروجها عن ملک المالک، اینی که نزع خیط منجر به تلف خیط می شود، این موجب خروج این خیوط از ملک مالک نمیشه، سبب نمیشه که این از ملک مالک خارج بشه. کما سبق من ان، و یه مثالی هم زده و تشبیهی کرده، دقت بفرمایید این تشبیه رو، اگر کسی آمد عبد کسی رو قصب کرد، بعد یک جنایتی این قاصب بر عبد این مولا وارد کرد، مثلا زد دستش رو قطع کرد، اینجا محقق ثانی فتوا داده که اکثر الامرین را قاصب ضامنه. یعنی چه اکثر الامرین؟ امرین یعنی عرش یا دیه، دیه عبد نصف دیه حره، این یک. مثلا عرض میکنم اگه دیه مثلا هر 1000 تومنه، دیه عبد 500 تومنه، خب این یکی. حالا قاصب آمده یک دست این عبد را قطع کرده، دیه یک دست نصف قیمت عبده، اگه قیمتش مثلا قیمت خود عبد 1000 تومن باشه تو بازار، دیه یه دونه دستش میشه 500 تومن. این یک طرف. حالا اگر رفتیم تو بازار گفتن آقا عبدی که یک دستش قطع شده قیمتش از 1000 تومن میاد پایین به 200 تومن میرسه، یعنی 800 تومن تو بازار به خاطر یه دونه دست کم میکنن، عرشش میشه 800 تومن، پس دیهش میشه 500 تومن، عرشش میشود 800 تومن. خب اینجا فتوا دادن که اکثر الامرین رو باید داد که عرش باشه. حالا گاهی اوقات دیه بیشتر از عرش میشه، فرض کنید اگه عرشش در همین مثال شد 300 تومن، دیهش 500 تومنه، 500 تومن رو باید داد. و بعد محقق ثانی گفته اگه جنایت مستوعب قیمت شد، مثلا زد چشم عبد رو کور کرد، عبد کور هم تو بازار یه ریال دیگه براش ارزش قائل نیستن، کسی نمیخره، اینجا باید قیمت همه عبد رو بده به مالک، علاوه بر اینکه قیمت رو میده، خب بگیم عبد رو هم خود قارن برداره؟ فرمودن نه، عبد هم باقیه بر ملک مالک هست. ولا یوجب ذلک خروج این خیوط از ملک مالک را، کما سبقه. چی سبقه؟ من ان جنایت القاصب توجب و اکثر الامرین، امرین عرش و دیه است که توضیحشو بیان کردیم. ولو استوعبت القیمه، یعنی اگه جنایت مستوعب قیمت شد، یه جنایتی بر عبد وارد کرد، این جنایت مساوی تمام قیمت عبده، اخذها، مولا قیمت رو اخذ می کند، ولم تدفع العین، اما اینطور نیست که در مقابل قیمت بگه خب حالا که من پول عبد گرفتم، عبد مال توی جانی باشه، عبد رو به جانی دفع نمی کنه. ولم تدفع العین، یعنی لم تدفع الالقاصب. انتها کلام محقق ثانی. شاهد در اینجا این بود که اینجایی که از مالیت خارج شد، دیگه جنایتی وارد کرد که عبد به طور کلی از مالیت چه شده؟ خارج شده. فتوا داد محقق ثانی که تمام قیمت عبد رو باید بده به مالک. یک، عبد هم از ملک مالک خارج نمیشه، مثل همون رطوبت. شهید ثانی در مسالک فی هذه المسئله، یعنی در مسئله خیاطت ثوب به خیوط مقصوبه، فرمده انهو ان لم یبقى له قیمه زمن جمیع القیمه، اگه بعد از اینکه خیط کرد قیمتی برای خیوط نباشه، جمیع قیمت را، این فی هذه المسئله رو نزد مسئله جنایت ها، عرض می شود به همون مسئله خیوط مقصوبه. اگر باقی نماند برای خیر قیمتی زمن جمیع القیمه را ولا یخرج به ذالک، یعنی با پرداخت جمیع قیمت لا یخرج اون مال و اون خیر از ملک مالک کما سبب و یجمع بین العین و قیمه، بین عین و قیمت جمع میشه. در مقابل این دوتا مرحوم محقق اردبیلی فتوای داده که خیلی هم مطابق با ذوق امروزیام همین فتوا هست. مرحوم محقق اردبیلی با اینکه خب مشهور به مقدس اردبیلیه، اما این چنین نیست که در فتواش یه فقیه احتیاطکاری باشه، این چنین نیست، در خلاف اونی که در ذهن انسانی که مقدس اردبیلی رو جنبه تقدسش فتواش مطابقه با احتیاطه، نه، فتوایی داره مرحوم مقدس اردبیلی که برخلاف مشهوره، برخلاف احتیاطه. یکی از فتوایی هم که داره همینه، در این مسئله، یعنی در مسئله خیوط، اختیار کرده عدم وجوب نذر رو، با نخ مردم آمده لباسشو دوخته، حالا اون میگه با این نخها رو در بیار به من بده، ایشون میفرماد واجب نیست نذر خیوط، بل قال یمکن ان لا یجوز و یتعین القیمه، قیمتش تعین داره، لکونهی به منزلت تلف، این عرفاً تلف شده، و این اذن یمکن و جواز و صلات فی حاضر صوب المخید، نماز در این لباس مخید صحیحه، از لا قصب فی یجب و رد و قصبی که ردش واجب باشه نیست، کما قیل به جواز المسح به رطوبت الباقیه، بعضی ها فتوا دادن مسح با رطوبتی که باقی از آب مقصوبی که حصل العلم به، علم به قصد حاصل شده بعد اکمال القفل و قبل المسح، بعد از آنی که صورت دست ها رو شسته و قبل از مسح، انتها فتوای محقق اردبیلی. و استجوده بعض المعاصرین، چیه بعض المعاصرین؟ صاحب جواهر، صاحب جواهر هم فتوای اردبیلی رو استجوده یعنی پسندیده. خب صاحب جواهر یه دلیل دیگری هم داره، دلیل اردبیلی این بود که اینجایی که با این نخا آمده خیاطت کرده این به منزلت تلفه، عرف میگه این نخاش تلف شد از بین رفت تمام شد، اونجایی که خود مال از بین رفته باشه چطور اونجا نوبت به زمان میرسه و دیگه نمیان بگن اون مالی که از بین رفته اون مال کیه، تمام شد رفت، اینجا هم همینطوره. اما صاحب جواهر آمده فرموده ما اینجا دو تا دلیل داریم، یک دلیل استصحابه، این خیوطی که الان این شخص آمده با این خیوط لباسشو دوخته قبل از دوختن مال مالک بوده، بعد از آنی که دوخت ما شک میکنیم این خیوط از مال مالک خارج شد یا نه، استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه که این خیوط باقیه بر مال ملک مالک قبلیه، این استصحاب میگه. در مقابل استصحاب یک دلیل دیگری داریم، میفرماید که اگر ما آمدیم گفتیم که مالک سوق باید قیمت جمیع این خیط را به مالک خیط بدهد، این اقتضا می کند شرعاً که مالک صبح مالک خیط هم بشود، نمیشه ما بگیم که مالک صبح قیمت همه خیط رو بده اما خیط هم در ملک مالک خیط باقی بمونه، اقتضا می کند که اون مضمون یعنی اون خیط از ملک مالک با پرداخت قیمت خارج بشه. فرموده این دلیل رو بر دلیل استصحاب ما چه میکنیم؟ ترجیح میدیم. عبارت رو خوب دقت کنید، چون خیلی عبارت جواهر به این نکتر از حالا من به شما عرض بکنم برای این جهتم هست، ما بعضی از طلبه هایی که شاید 7-8 سال درس خارجم خوندن اما وقتی یک صفحه جواهر رو جلوشون میگذاریم مثل طلبه ایست که تازه میخواد شرح لمعه بخونه، عبارت جواهر رو برش مسلط نیست و قدرت نداره درست معنا کنه. خیلی بعضی از عباراتش فنی و دقیق و موجز هم هست. سعی کنید از حالا بتونید با عبارت جواهر انس پیدا بکنید. در همین بحث ببینیم صاحب جواهر چی گفته، عبارت جواهر رو دقت کنید تا معنوس بشید با او. در اینجا فرموده ترجیحاً لاقتضاء ملک المالک للقیمه، اگه گفتیم مالک خیر مالک قیمت می شود، این اقتضا می کند خروج المضمون، مضمون همون خیره، خروج مضمون از ملک اون مالک. چرا؟ لسیرورتهی، یعنی لسیرورت المضمون، عوضن شرعن. این شرعن عنوان عوض پیدا می کنه. وقتی اون نیاد قیمت خیر رو می دهد، شرعن هم خیر می شود عوض اون قیمت، پس یه معاوضه تحقق پیدا می کند. خب اینجا دیگه اونشو نفرموده. اینی که ما بگیم اقتضا دارد ملک مالک خروج مضمون را، این رو صاحب جواهر بر چی ترجیح داده؟ بر استصحاب. او رو دیگه یادداشت بفرمایید. بر استصحاب بقاء خیر بر ملک مالک ترجیح داده. شیخ یک اشکال به جواهر میکنه، میفرماد و فیه انه لا منشأ لهذا الاقتضاء، این اقتضا منشأی نداره. چرا؟ یک نکته ظریفی در اینجا وجود داره و اون نکته ظریف این است که شیخ میفرماد شما از راه عوضیت وارد شدید، میگید لسیرورتهی، لسیرورت المضمون، عوضن شرعن. چیزی میتواند عوض واقع بشه که مالیت داشته باشه؟ و الان فرض ما این است که با این خیاطت، این خیوط از مالیت چه شدن؟ خارج شدن. و وقتی از مالیت خارج شدن دیگه نمیتونه عوض واقع بشود. پس لا منشأ لهذا الاقتضاء، چون منشأ مالیت، اقتضا یعنی همین اقتضا عوضیت، این عوضیت در اینجا اگر بخواد منشأ داشته باشه منشأش مالیته و ما الان فرضمون این است که مالیت در اینجا وجود نداره. بعد توضیح میدن مطلب رو که توضیحش رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.